اخلاص.
دوستان عزیز وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاس از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی باشید.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییت that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی. خیلی خوشحالم که امروز هم خداوند توفیق داد تا با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما باشم. در مورد یکی از موضوعات مهم سیاسی سعی میکنیم که با میهمانان برنامه گفتگو بکنیم. 30,000 10,35 هم پیامک برنامه است. حتما به ما پیامک بزنید و نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با ما در میون بگذارید. اگر سوالی هم در مورد موضوع برنامه داشتید به دوستان من پیامک بزنید و سوالتون رو مطرح بکنید. سعی میکنیم که از میهمانان برنامه سوالات شما رو هم بپرسیم. درباره بررسی اهداف آمریکا از بازی با مذاکرات هسته‌ای تا حمایت از اغتشاشات در ایران سعی میکنیم که با میهمانان برنامه گفتگو کنیم. بخش ابتدایی برنامه رو بشنوید، برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
دولت دموکرات جو بایدن همچون دولت گذشته آمریکا، یعنی دولت دونالد ترامپ، در قبال ملت ایران به راهبرد فشار حداکثری وفادار مانده و حتی آن را تشدید نموده است. دولت بایدن در سند 2022 ایران را به عنوان یکی از تهدیدهای چندگانی جهانی خود برمی شمارد و در عرصه عملیاتی نیز به بازیهای متفاوتی دست می زند. از یک طرف علارغم جنگ روانی و رسانه‌ای گسترده در جهان و نیازهای داخلی به تفاهم هسته‌ای مجدد با ایران، با اعلان عدم اولویت دهی به مذاکرات هسته‌ای، جنگی مرموزانه در دیپلماسی را رقم می‌زنند و از طرف دیگر نیز با اغواگری رسانه‌ای، طراحی اطلاعاتی و پشتیبانی همه جانبه از اغتشاشگران در ایران در پی ترسیم یک فضای مهم برای امتیازگیری سیاسی است. بنابراین به نظر می رسد مهمترین اهداف آمریکا در بستر این دوگانه بازی های پیچیده که حتی بر اهداف تجزیه طلبی و براندازانه نیز تمرکز یافتند، در پی تضعیف ایران قوی و امتیازگیری های سخت سیاسی در میزگرد های احتمالی دیپلماتیک باشد. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده می شود که مهمترین اهداف آمریکا از رویه‌های اخیر در قبال جمهوری اسلامی، از بازی با مذاکرات هسته‌ای تا اغتشاش آفرینی در ایران چیست؟
بله، همونطور که شنیدید مهمترین اهداف آمریکا از رویه‌های اخیر در قبال جمهوری اسلامی ایران، از بازی با مذاکرات هسته‌ای تا اغتشاش آفرینی در ایران چیست؟ سعی می‌کنیم که از میهمانان برنامه و از کارشناسان مسائل سیاسی در مورد این موضوع بپرسیم و نظرات اونها رو هم جویا بشیم. آقای دکتر حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی، پشت خط برنامه گفتگوی سیاسی هستند. آقای دکتر سلام بر شما.
بنده خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر در مورد حالا سیاست های آمریکا میخوایم صحبت بکنیم، خاصه در مورد مذاکرات هسته‌ای و ارتباطی که به هر حال اغتشاش آفرینی که در ایران به هر حال اونها دنبال میکنن، یک فتح بابی رو آغاز بفرمایید تا من یک دو سوال از خدمتون بپرسم.
خواهش میکنم. همونطور که در مقدمه برنامه هم بهش اشاره شد، آمریکایی ها تا به حال هم در زمان رئیس‌جمهور قبلی آقای اوباما، هم در زمان ترامپ در واقع و هم در زمان بایدن از این روش متاسفانه چندین بار استفاده کردند. وقتی که مذاکرات تقریبا داشت به نتیجه می‌رسید در زمان آقای اوباما، به علت همین حوادث داخلی کشور و اتفاقاتی که از داخل هماهنگ با بیگانگان رخ داد، اونها امید بستند به اینکه در داخل کشور بتوانند فشاری رو بر نظام جمهوری اسلامی وارد بکنند و از طریق این فشار امتیازات بیشتری رو در مذاکرات بگیرند و جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم در برابر زیادخواهی های خودشون بکنن. بعد از اینکه دیدن نتیجه ای نداد و در واقع فتنه های داخلی توسط نظام جمهوری اسلامی خاموش شد و شرایط به حالت عادی برگشت، مجددا بازگشتن به مذاکرات و این شیوه رو در واقع الان هم دارن همون شیوه رو دوباره تکرار میکنن. و امروز که به قول مقام معظم رهبری امید بسته دشمنان و استکبار جهانی به اختشاشات داخلی و استفاده از اون برای فشار بر نظام جمهوری اسلامی، میبینیم که علاوه بر در واقع استفاده از اختشاشات، چند اقدامی دیگر رو هم در حاشیه‌اش دارن انجام میدن، مثل افزایش تحریم‌های جدید علیه بعضی از مسئولین نظام جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف و وادار کردن آژانس به باز طرح موضوعات بی اساس از طریق اسرائیل، که از جانب در واقع شورای حکام و از جانب حقوق بشر و از جانب داخل این فشارهای متعدد رو به جمهوری اسلامی وارد بکنن برای اینکه وادار بکنن نظام جمهوری اسلامی تن بده به خواسته های نامشروع و زیاد خواهانه اونها و از حقوق مسلم خودش در مسئله هسته‌ای بگذره. بنابراین این سیاست کهنه است که مکرر آمریکایی‌ها ازش استفاده کردن و طبیعتاً نظام جمهوری اسلامی هم با آگاهی از این شیوه در واقع خاص غربی ها و آمریکایی ها طبیعتاً تن به این توطئه اونها نخواهد داد.
آی دکتر، از سوی آمریکایی ها به نوعی داره مطرح میشه که مذاکرات هسته‌ای در اولویت نیستش و نیازی به اون نیستش و به نوعی دارن این رو القا میکنن و از طرف دیگه به هر حال پیام های محرمانه ای رو ارسال میکنن. این رو چطور ارزیابی میکنید شما؟
ببینید، خب اولا شکست آمریکا در مذاکرات به لحاظ حیثیت بین المللی براشون خیلی سخت و دشوار تحملش و آمریکایی ها حالا که میبینن نتوانستن با زور و با قلدری و با فشارهای متعددی که به هر کشور دیگری که وارد میکردن قطعا اون کشور به زانو در میامد، نتوانستن نظام جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن، در افکار عمومی جهان میخوان به گونه ای وانمود بکنن که این مذاکرات اگر مثلا به نتیجه هم نرسید و خواسته های اونها محقق نشد، از اولویت در واقع سیاست خارجی آمریکا برخوردار نبوده که ضررش رو در واقع به لحاظ حیثیتی کاهش بدن، در حالی که همونطور که آقای وزیر امور خارجه آقای امیر عبداللهیان هم اشاره کردن، به طور مکرر واسطه میفرستن، میانجی میفرستن و محاسبه میکنن که این مذاکرات به یک شکلی شروع بشه و دنبالگیری بشه ولی عملا اراده‌ای برای حل این مسئله واقعا از سوی آمریکایی‌ها وجود نداره و جز کارشکنی در رابطه با مسیر مذاکرات هیچ کار دیگه اینها انجام نمیدن. بنابراین به نظر میرسه که چون میدونن که ایران زیر بار زیاد خواهی های اونها نخواهد رفت و اونها ممکنه ناچار بشن شرایط ایران رو بپذیرن، میخوان جوری وانمود بکنن در دنیا که این شکست موجب تحقیر بیشتر آمریکا در عرصه بین المللی و کاهش هژمونی اون در دنیا نشه.
درسته. بیایم به سند راهبرد امنیت ملی 2022 آمریکا هم آقای دکتر یک نگاهی بکنیم. در این سند به هر حال جمله‌ای وجود داره که دولت آمریکا در کنار مردم ایران خواهد بود. این رو ارزیابی شما از این موضوع چیه و حالا با توجه به شرایط کنونی که وجود داره این رو چطور می‌بینید؟
خب این که یک دروغ بزرگی است که آمریکایی‌ها مطرح می‌کنن. اوردن این جمله هم توی سند در واقع امنیت ملیشون نشون دهنده این هست که آمریکا اولا بعد از 40 سال هنوز موفق نشده که این ادعای دروغ خودش رو اثبات بکنه و مکرر علیه نظام جمهوری اسلامی، علیه ملت ایران عمل کرده و این تحریم هایی که امروز علیه نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران اعمال میشه، این تحریم ها ضرر اصلیش به مردم میخوره. حالا دارو ندادن یا نمیدونم واکسن ندادن در ایام کرونا و از این قبیل مسائلی که رخ میده، اینها مشکلی برای در واقع دولت که ایجاد نمیکنه، اصل مشکل رو برای مردم به وجود میاره. بنابراین این ادعا که آمریکا در کنار مردم ایران هست یه ادعای کاملا دروغی است که هیچ انسان عاقلی باور نمیکنه که یک کشوری این همه صدمه به ملت ایران زده، هواپیماش رو ساقط کرده، نمیدونم انواع و اقسام توطئه ها رو در منطقه علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده و مانع رشد و پیشرفت کشور هست، اما باز هم ادعا بکنه که در کنار مردم ایران هست. این نشون میده که آمریکایی ها سعی دارن یک دروغ رو اونقدر تکرار بکنن تا برای بعضی از انسان هایی که بصیرت لازم رو ندارن اینها امر مشتبه بشه که واقعا شاید آمریکا در کنار مردم هست و از این طریق در واقع اون نفرتی که در جامعه ایرانی نسبت به آمریکایی‌ها پدید آمده این نفرت رو کاهش بده.
اما همچنان آقای دکتر از اقدامات تروریستی در ایران یا از اغتشاشات به هر حال حمایت می‌کنند.
بله و کاملا این همین نشون دهنده این هست که وقتی که اینها از عملیات تروریستی، از این نوع اقدامات علیه ملت ایران حمایت میکنن و در برابر هیچ کدام از این تروریست ها موضعی به عنوان موضع مخالف نمیگیرن، نشون میده که کاملا دروغگو هستن و هدف اصلیشون در واقع علیه ملت ایران
هست. این جمله هم که به هر حال در سندشون آوردن به نوعی تعبیرش میشه تروریست ها باشه یا اغتشاشگران باشه یا هر کسی که بخواد به جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنه.
اونها مردم رو فقط کسانی میدونن که تحت در واقع امر اونها باشن و تابع خواسته های اونها باشن، بقیه رو اصلا مردم به حساب نمیارن.
درست.
لذا این تعبیر کاملا تعبیر درستی است که بله در کنار مردم ایران هستن، اما مردمی که دلباخته غرب باشن، تابع سیاست های آمریکا باشن و مطیع اوامر اون باشن، نه بقیه ملت ایران که استقلال رو، آزادی رو به دست آوردن و سیاست نه شرقی و نه غربی رو دارن دنبال میکنن.
درسته که یکی از مصادیقش هم همین بحث دارو بودش که شما به همه درستی اشاره کردیدش. آقای دکتر حالا بیشتر در مورد اتفاقات این روزها صحبت بکنیم در مورد بحث اغتشاشات. بیایم از جنبه رسانه‌ای به این موضوع نگاهی بکنیم. فشار رسانه‌ای که غرب داره بر این موضوع میاره و همراهی که با تروریست‌ها و اغتشاشگران دارن به نوعی جالب توجهه. این رو چطور ارزیابی می‌کنید، این حمایت همه جانبه رسانه‌ای رو؟
ببینید در این در واقع فتنه اخیر خب به نظر میرسه که غربی ها احساس میکنن که این آخرین تیر ترکششون هست که علیه جمهوری اسلامی به کار گرفتن و تصورشون بر اساس محاسبات غلطی که داشتن، همونطور که مقام معظم رهبری هم اشاره کردن، محاسبات غلطی که بعضی از مشاورین به سران آمریکا دادن، تصورشون این بود که با این در واقع شیوهی که در این دوره به کار بردن، یعنی اغتشاش رو و خرابکاری رو تبدیل کردن به ترور و بعد هم به جنگ داخلی، می توانند زمینه در واقع براندازی نظام جمهوری اسلامی رو فراهم بکنند. بنابراین تمام امکاناتشون رو برای این مسئله بسیج کردند، از فرستادن اسلحه به داخل کشور گرفته تا حمایت همه رسانه هاشون از در واقع اغتشاشگران و بسیج کردن همه در واقع شبکه های در اختیار آمریکا و صهیونیسم و انگلیس و عربستان و همه اینها که بتوانن اولا بزرگ نمایی کنن این حوادث رو، ثانیا یه اقلیت رو در واقع اکثریت جلوه بدن در افکار عمومی جهان، ثالثا با کشته سازی های دروغی که اینها دارن انجام میدن نظام جمهوری اسلامی رو به لحاظ حقوق بشر کاملا در مجامع بین المللی زیر سوال ببرن و در نهایت بتوانن اگر نتیجه از این نوشیوه ها نگرفتن سیاست تروری رو که در سال 60 توسط منافقین در کشور ما دنبال شد و بعد از اینکه در عرصه سیاسی شکست خوردن نتوانستن از بنی صدر حمایت بکنن و اون رو نگه بدارن و سران مجاهدین خلق رو هم نتوانستن رئیس جمهور بکنن، اینها وادار شدن به اینکه از طریق جنگ مسلحانه مردم رو در واقع در کوچه و بازار به شهادت برسونن و ما در اون مرحله 17,000 شهید دادیم فقط به خاطر اینکه اینها در عرصه سیاسی شکست خوردن. لذا الان هم همونطور که شما مشاهده میکنید امروز در کوچه و خیابان سعی میکنن که با این نوع اقدامات این شکست خودشون رو به یک شکلی جبران بکنن و لذا من فکر میکنم که این آخرین دیگه حربه ایست که در اختیارشون هست و میخوان از این شیوه برای فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنن که انشالله در این هم موفق نخواهند شد و ملت عزیز ما با حضورش در صحنه یک جواب منفی به همه تحرکات اینها داد.
متشکرم. ممنونم آقای دکتر ترقی از شما از اینکه همراه ما بودید. خیلی سپاسگزارم ازتون. وقت شما بخیر. خداحافظ شما. خب دوستان عزیز و ارجمند، با آقای دکتر حمیدرضا ترقی گفتگو کردم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پشت خط برنامه گفتگوی سیاسی هستند. آقای دکتر عمویی سلام بر شما.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر عمویی، در مورد اهداف آمریکا از رویه های اخیر در قبال جمهوری اسلامی ایران داریم گفتگو میکنیم، از بازی با مذاکرات هسته‌ای تا حالا بحث اغتشاش آفرینی و حمایت از تروریست ها، یه فتح بابی رو آغاز بکنید. فکر میکنید که اهداف آمریکایی ها از بازی با مذاکرات هسته‌ای چی هستش؟ از سوی آمریکایی ها به نوعی داره مطرح میشه که مذاکرات هسته‌ای اولویت نیستش و این رو به این گونه مطرح میکنن، البته از طرف دیگه هم به حال پیام های محرمانه رو دارن ارسال میکنن، اینو چطور میبینید؟
بله، ببینید یک اصل کلی در نوع رویکرد ایالات متحده در موضوع مردم ایران و جمهوری اسلامی ایران هست و اون هم تضعیف قدرت ملی ایران هست. یعنی همه این اقداماتی که صورت میدن، چه رویکردهایی که در مذاکرات هسته‌ای دنبال میکنن و چه حمایت از روند اختشاش و به هم ریختن ایران پیگیری میکنن یا فشار سیاسی و بین‌المللی که بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل میکنن، با همین نگاه صورت میگیره. این رویکرد رو همه رفتارهای آمریکا غالب هست و تو موضوعهای مختلف روشهای مختلف را پیگیری اون انجام میدن. در واقع به بیان ساده تر امریکایی ها دارن دشمنی خودشون را انجام میدن، منتها در هر حوزه‌ای با ظرفیت های جدیدی این موضوع رو پیگیری میکنن و تا جایی که بتونن دنبال کسب منفعت و امتیاز هستن. کسی که با جایگاه و موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی آشنا باشه، یعنی این موقعیت جغرافیایی که ما داریم، منابع طبیعی که در کشور داریم، ظرفیت قدرت نیرو انسانی که در کشور هست، حتما متوجه هست که باید جمهوری اسلامی رو به نحوی مهار بکنه. این مهار ابزارهای مختلفی رو دنبال میکنه، در مذاکرات هسته‌ای به نحوی و در موضوع اختشاش و فشار بین المللی و سیاسی به نحو دیگه صورت میده. تو این چارچوب به نظرم اگر این اصل رو به عنوان مبنای رفتار تحلیل، مبنای رفتار امریکایی‌ها تحلیل بکنیم، عملکرد اونها خیلی روشنه. تو بحث مذاکرات هسته‌ای خب دیگه تکرار این موضوع که امریکایی‌ها کشوری بودن که در سال 2018 توافقی رو که سال 2015 خودشون انجام دادن، اون رو پیشنویسش رو تبدیل به یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل کردن و فرستادن اونجا، تصویب شد و خودشون بعد از دو سال با بالا پایین کردن اجرای اون نهایتاً ازش خارج شدن، مجدداً میخوان برگردن داخل اون توافق، چون منفعتی رو که میخواستن، یعنی اون منفعت برای تضعیف قدرت ملی رو، نتونستن از مجرای پیگیری مذاکرات هسته‌ای دنبال بکنن. الان به روش دیگری دارن اون موضوع رو دنبال میکنن. توی یک سال گذشته که مذاکرات در جریان بود، امریکایی‌ها علارغم این که تو ظاهر میگفتن که ما سیاست فشار حداکثری رو کنار گذاشتیم، ولی وقتی در مورد جزئیات تحریم‌ها با اونا بحث میشد، در مورد کنار گذاشتن سوء استفاده از عملکرد سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اونها مذاکره میشد، حاضر نبودن حرف منطقی رو بپذیرن و تو این چارچوب در واقع باز همون نگاه رو دنبال میکردن. و این خروجی است که الان میبینیم بعد یک سال که اونها مدعی ان ما داریم با ایران مذاکره میکنیم، هنوز مذاکرات به سرانجامی نرسید.
درسته. به موضوع امتیازگیری آقای دکتر اشاره کردید، این امتیازگیری چگونه خواهد بود از بحث مذاکرات هسته‌ای، حالا بحث اختشاشاتی که وجود داره، این امتیازگیری از سوی آمریکایی‌ها چگونه خواهد بود؟
ببینید مذاکرات هسته‌ای چون اخبارش مرور شده، فقط برای اینکه سرخط خبرها رو فراموش نکنید، بعد از نزدیک به یک سال مذاکره که از دولت قبل شروع شد و نهایتا تو دولت فعلی به یه متن پیشنویس 95% 97% رسیدیم، سر یکی دو موضوع مذاکرات باقی مون، یعنی آمریکایی‌ها اون منطق جمهوری اسلامی و حرف حقی رو که ما داشتیم هنوز نپذیرفته بودن، که مهمترینش بحث بستن پرونده ایران در موضوع ادعاهایی که آژانس بین‌المللی و دبیرخونه‌اش مطرح میکنه بود. تو این چارچوب خب مذاکرات خیلی جلو رفت، اما تو این نقطه به مرحله رسیدیم که آمریکایی‌ها در واقع اعلام کردن که وارد روند انتخابات داخلی خودشون شدن. الان خب هفته گذشته انتخابات انجام شده تو اونجا، حزب جمهوری‌خواه دستاورد چندانی نداشته، در این حال یه مجلس رو جریان دموکرات که حزب دولت امریکا هست الان به دست آورده. تو این فضا خب ارتباطات از طریق نگارش نان پیپر یا کاغذ و ارتباطات کاغذی همچنان در جریان بود، همونطور که وزیر خارجه اعلام کرد. خب تو ارتباطات از طریق واسطه ها امریکایی‌ها موضعشون این است که میخوان مذاکرات رو ادامه بدیم، در این حال ولی تو موضع رسانه‌ای مطلب دیگه ای رو بیان میکنن، میگن که ما نمیدونم از جریان اعتراض و اختشاش در ایران میخوایم حمایت کنیم و ادعاهایی از این دست. بین موضع کتبی که امریکایی‌ها دارن و موضع رسانه‌ای که تو مصاحبه ها اعلام میکنن یه دوگانگی دیده میشه، یعنی در واقع یه دورویی و ریاکاری اینجا وجود داره که خب باید حتما مد نظر قرار بگیری، یعنی تحلیل دقیق‌تر، دسترسی به همون اطلاعات مکتوب هست و همینطور دانستن مواضع رسانه‌ای. خب این اتفاقی در کشور ما رخ داده، بعضی اعتراضات بوده و بعد از اون خب به هر حال گروه‌هایی از اختشاشگران در کشور دارن عمل می‌کنن، با پروپاگاندای رسانه‌ای در غرب بازتاب زیادی داشته، یعنی فضای رسانه‌ای خیلی منفی شده در علیه ایران، داری شاید این ذهنیت رو برای آمریکایی‌ها ایجاد کرده که بتونن از این فضای به هم ریخته یا اختشاشی که حالا اونجا از طریق رسانه دارن میبینن، بتونن امتیازاتی رو در فضای سیاسی و مذاکراتی از ایران بگیرن که باز هم من فکر میکنم اینم یک خطای محاسباتی است که اون وقت داره صورت میده.
درست. خیلی ممنونم آقای دکتر عمویی از شما، از اینکه همراه ما بودید. خیلی سپاسگزارم ازتون. قربان شما، خدا نگهدارتون.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
بله، 30:10:35 پیامک برنامه است. حتما به دوستان من پیامک بزنید و نظر پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید مطرح بکنید. سوالاتتون هم میتونید بپرسید، سعی میکنیم از میهمانان برنامه سوالات شما رو هم بپرسیم. آقای دکتر مهدی رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل سیاسی، میهمان ما هستند در این برنامه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر با تأخیر اومدید، ترافیک بود ها؟
یه مقدار ترافیک شدیدی بود، مجبور شدیم که
یه ترافیک شدید میشه دیگه، یه مقدارش میگذره دیگه.
واقعا شدت ترافیک مقدار بالا بود. انشالله که مقدار خیابونای ما خود به خود پهن بشن.
خیلی خوب. آقای دکتر در مورد موضوع حالا اهداف آمریکا از رویه های اخیر در قبال جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردیم، هم با آقای ترقی و هم با آقای عمویی، حالا رابطه بین مذاکرات هسته‌ای تا اختشاشاتی که در کشور وجود داشته، حمایت هایی که امریکایی ها داشتن از اختشاشگران و به حال اقدامات تروریستی در ایران. بیایم ابتدا به مذاکرات هسته‌ای اشاره‌ای بکنیم و نگاهی بکنیم. آمریکایی‌ها به نوعی مطرح می‌کنند که مذاکرات هسته‌ای اولویت نیستش و در این برهه نیازی به اون احساس نمیشه. این رو مطرح می‌کنن، اما از جایگاه دیگه پیام‌های محرمانه‌ای رو ما می‌بینیم که ارسال می‌کنن به مقامات جمهوری اسلامی ایران. این رو چطور ارزیابی می‌کنید شما؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از این که بخوام پاسخ مشخص و متناسب سوال جناب‌عالی رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، ببینید کلیدواژه مهمی هست به عنوان آمریکا، و این آمریکا به مصداق یک دشمن مسلم و به عنوان یک شیطان بزرگ به فرمایش حضرت امام و راهبردهای مقام معظم رهبری، واقعا آمریکا رو ما باید بشناسیم. یعنی دشمن شناسی برای مؤمن خیلی نکته مهمی هستش. ما خب دشمن رو باید چطور بشناسیم؟ اگر اجازه بفرمایید من یه مقدمه از قرآن مجید که کتاب زندگی بشر هستش رو من خدمتون عرض میکنم. بله. هم هدایت داره هم برنامه برای زندگی انسان‌ها در قرآن اومده. ما از قرآن بتونیم مبنا قرار بدیم برای شناخت دشمن، شیوه های دشمن و مقابله با این دشمن، و از اونجا میتونیم خیلی از مباحثمون رو با مبنای قرآن و البته اهل بیت علیه السلام میتونیم به دست بیاریم. چرا؟ چون قرآن مجید کتابی هست تبیانن لکل شیء، یعنی بیانگر همه چیز برای بشر هستش. ما میریم انسان رو نگاه میکنیم، میبینیم دشمن شناسی و بیان شیوه های مقابله با اون در قرآن به درستی اشاره شده. دشمن ابتدا به چند دسته تقسیم میشه در قرآن کریم. شیطان هست، یهود هست، مشرکان هستن، منافقان هستن، کافران هستن، و عبارتی داره بعضی از همسران و فرزندان. اینا دشمن مؤمن هستن. یعنی یک کسی که مؤمن باشه، معتقد به خدا باشه و مسیرش در راستای احکام الهی باشه، این گزینه‌ها، این مؤلفه‌ها میشن دشمنش. شیوه های برخورد این دشمن با مؤمن به چه صورتی هست؟ ابتدا ایجاد تردید و حیرانی و سردرگمی میکنه برای مؤمن.
بله.
دوم ایجاد اختلاف و تفرقه میکنه بین مؤمنان. و سوم